و مؤلفه‌های احساسی سرمایه شناختی و.
حالا الان اگر که ما فرهنگ و ایدئولوژی در ایران رو مد نظر خودمون قرار بدیم، بایسته ها، ارزش ها و قیودی که به این فرهنگ و ایدئولوژی متصلن، اینها رو به چه ترتیب باید ما بهش توجه بکنیم تا توفیقات توی مقاومت انعطاف پذیر داشته باشیم که سرمایه اجتماعیمون از بین نره؟
این که تو حوزه در واقع نفوذ ما دنبال این هستیم که به جنگ کشیده نشه، و بنده هم ابتدای بحث گفتم که الان ما داخل جنگ هستیم، یعنی جنگ شناختی، البته توی جنگ شناختی هستیم. این به خاطر در واقع تعریفیه که از جنگ داریم. نکتهش اینجاست که اون جنگ، جنگ کلاسیک هست که در واقع همون تعریفیه که کنش خشونت آمیز برای مثلا حالا یک سری اهداف، ولی تعریفی که امروز هست و جنگ شناختی هم مبتنی بر اون تعریف داره طراحی میشه و استفاده میشه، مبتنی بر نوعی از بهره‌گیری از کاهش مقاومت طرف حریف یا رقیب هست، که در واقع شما میخواید رفتار اونو اون جوری که شما دلتون میخواد هدایت کنید، بدون اینکه اون مقاومت بکنه. یا اگر بخوایم ببریمش تو یک تعریف، یک نگاه جمعی توی ساحت جمعی، شما میخواید یک رفتار یک جامعه رو تغییر بدید بدون اینکه مقاومتی از اون صورت بگیره. ما اینم جنگ میدونیم، یعنی صرف این که به خشونت گرایش پیدا بکنه جنگ صرفا نیست تو تعریف امروز. و وقتی صحبت از جنگ شناختی میکنیم، قاعدتا اون بخش خشونت آمیزش خود به خود کنار میره.
در فضای فرهنگی جامعه نهادها و آداب و رسوم مشخص وجود دارد که برای خانواده ایرانی محترم است. رسانه‌ها گاهی با وارونه کردن این مفاهیم به دنبال جذب مخاطب و تأثیرگذاری هستند.
در سالهای اخیر زندگی مشترک دور از چشم قانون و شرع، به اصطلاح ازدواج سفید، در شهرهای ایران گسترش یافته است.
بر این خب طبیعیه که نسل جوان به خصوص یک گریزی از قبول مسئولیت و تعهد دراز مدت داشت.
الگویی که میخواهد ازدواج را کمرنگ کند و به آن معنای مطلوب هم بدهد.
ببینید، در مورد شروط ضمن عقد، اتفاقا همین الان دوستان فمینیست ما هستن که دارن تلاش میکنن برای اینکه مردم آگاهی داشته باشن نسبت به اینکه میتونن شروط ضمن عقدی رو ثبت بکنن برای اینکه ازدواجشون، نه اینکه برابر بشه، کمتر تبعیض‌آمیز بشه. بله، بچه‌های زیادی هستن که به دنیا میان.
در آینده نزدیک کشور با بحران هویت کودکان حاصل از این نوع ازدواج مواجه خواهد شد.
شیوهی که میتواند این الگوی فرهنگی جدید را تبلیغ کند، ایجاد تضاد بیشتر با عرف جامعه است.
برخورد با مهمانی ها در ایران، اما آیا شما با این گونه برخورد ها موافقید؟
دیگه هم الان مثلا کاری نکرده، حالا یه شب میخواد شاد باشد، این جرمه؟
هیچ دشمنی با که بخوام اینا را عرض بکنم، هیچ مسئله جنسی و فحشا و اینا نیست. مثل یک انسان نشستن دارن با همدیگه صحبت میکنن و بعدم مسئلشون تموم میشه، میرن خونش. جمهور در جمهوری اسلامی اینها هدفشون چیزی دیگه است.
شگردی که به اصطلاح به آن زمین وارونه میگویند. از این زمینهای وارونه در رسانه بسیار ساخته میشود.
بگیر و ببند و داد و بیداد و اسلحه کشی، همه و همه برای گرداندن یک سگ در خیابان.
در سالهای گذشته هم تعداد سگ‌های خانگی در ایران بیشتر شده و هم برخورد سخت پلیس با شهروندان.
ورود سگ به فرهنگ ایرانی پدیده جدیدی است که می‌خواهند برای آن محبوبیت بسازند و نوعی فرهیختگی به آن بدهند.
برخلاف اونچه که ابتدا به نظر می‌رسه که سگ گردانی مثلا در خیابون یا داشتن سگ خونگی چه ارتباطی با سیاست و حکومت داره، اتفاقا نوع حکمرانی ما کاملا با این موضوع ارتباط داره، چون میزان واکنشی که حکومت نشون میده نسبت به سگ گردانی بیش از اندازه است. پس باید پرسید که چرا این اتفاق افتاده.
ولی جمهوری اسلامی چه کار میکنه روی اختلاف در حقیقت اختلاف رو برجسته میکنه و سعی میکنه از همین اختلاف استفاده بکنه که کسی که سگ دوست نداره، حالا به هر دلیلی برای خودش حتما محترمه، به منی که عاشق سگم بخواد تذکر بده، بخواد در برابر من بیسته، بخواد همونطور که مهمان پیشین برنامه شما گفتن مثلا گروگان بگیرن یه نفر یا که داره یه نهادی رو درست میکنه برای سگ ها.
یکی از مشکلات نهادها و رسانه‌های داخلی ما با این حجمی فرهنگی است که با همین شیوه پیش می‌رود. شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها. نفوذ علمی می تواند با هدف تغییر در نگرش و افکار نخبگان علمی و دانشگاهی، شناسایی ظرفیت‌های علمی کشور و یا ایجاد اخلال در پیشرفت‌های علمی باشد. یکی از راه‌های تغییر در نگرش و افکار نخبگان علمی و دانشگاهی کشور ایجاد انحصار علمی است، به شکلی که در بسیاری از حوزه‌های نظری دانشگاه‌های کشور سرفصل‌ها و مبانی غربی توسط اساتیدی که خود درس‌خوانده کشورهای غربی هستند تدریس می‌شود. از زاویه دید یک انسان غربی نگاه می‌کنند و نتیجه این خواهد شد که بخشی از جامعه دانشگاهی ما علی‌رغم ادعای علمی بودن بدیهیات امنیت و منافع ملی کشور را نمی‌دانند و خیلی وقتها به عنوان یک سرباز بیجیره و مواجب برای تمدن غرب در داخل کشور کار میکنند. شنوندگان همراه، بعد از ظهر شما بخیر. اینجا رادیو گفتگوست، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. شما شنونده برنامه ساعت 24:01 هستید. در برنامه امروز 5 برنامه دوم از فصل 11 را به اتفاق مرور میکنیم. در برنامه نهم موضوع بررسی ابعاد نفوذ شناختی و ادراکی در ساحت آموزش و پژوهش در جامعه در دو قسمت بررسی و واکاوی شد که آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر نواب همتیان، پژوهشگر مطالعات ارتباطی، مهمان این برنامه بودند. به بخشی از صحبت‌های آقای دکتر همتیان در قسمت اول این برنامه با هم گوش می‌کنیم.
به نظر می‌رسه که من بحثم رو از دو زاویه، این دو روی یک سکه، یعنی جدا نباشن از هم، پیش بگیرم و ورود کنم. یکیش بحثه این که ریل‌ها و سیستم‌های یک جامعه چگونه میتوانند اون آموزش غیر رسمی رو رقم بزنن و در این حال تو عرصه‌های رسمی بروز کنن. این یک بخش از حالا صحبت بنده است. یک بخش دیگه اینه که بله، ما با انسان سر کار داریم. خیلی نکته دقیقی بود. با انسان وقتی سر کار داریم، با یک موجود صفر و یکی سر کله نمیزنیم. و امروز و دیروزش با فردا و پس فرداش خیلی متفاوته، به این جهت که افکار عمومی اگر بخوایم حالا انسان‌ها رو کنار هم بذاریم، مثل یک موجود زنده عمل میکنه، کاملا کنش‌ها و واکنش‌هاش مثل یک ارگانیسم زنده است. و وقتی شما نگاه میکنید به سیستم بیولوژیکی و اون ارگان ها و اندام هایی که کنار همه در یک آناتومی بدن، اینها در یک سیستم کاملا پیچیده در تعامل با هم دارن کار میکنن. ما همین رو اگر الگو برداری کنیم بزنیم رو جامعه، انسان ها در کنار هم یک الگوی رفتاری دارن متناسب با اون بحث برداشت عمومی که توی حالا محیط فکرشون رقم میخوره. پس طرح بحثم رو، یک لایش رو میذارم روی بحث این که سیستم ها و خورده سیستم ها توی یک جامعه چگونه میتونن آموزش رقم بزنن و حالا نفوذ توی این دوتا چگونه میتونه تکلیف نفوذ کننده و نفوذ پذیر رو روشن کنه. بعد از این مسیر میتونیم ورود کنیم به این که میگیم افکار عمومی و حالا انسان کاملا یک رفتار پیچیده سیستمی درونی و بیرونی داره و در تعامل با محیط توی یک اکوسیستم یا زیست بوم کنش ها و واکنش های خودش رو تنظیم گری میکنه، این یعنی چی در نسبت با این سیستم ها؟ ما اگر بخوایم از زاویه سیستمی وارد مسئله بشیم و به مسئله نگاه کنیم، من سعی میکنم، حالا چون ممکنه کسی اولین باره که این بحث رو داره از رادیو میشنوه، با یک سری مثال های ساده ای وارد بحث میشم که ممکنه حالا طیف مختلفی هم شنونده صحبت ما باشن. ببینید، شما الان این روزها هم آلودگی هوا خیلی بابه و صحبت رایج جامعه ماست. شما ناخودآگاه و ناگزیر تحت تأثیر آلودگی هوا خواهید بود در شعوق مختلف زندگیتون، حتی اگر به اون فکر نکنید. این میشه اون اثر سیستمی که سیستم های مختلف و خورده سیستم ها، حالا من اگر بخوام فارسیش رو هم بگم، نظام ها و خورده نظام ها روی ما میذارن، چه ما بخوایم چه نخوایم. ما به صورت ناخودآگاه در معرض تأثیرات مدل مواجهه سیستمی جامعه با مدل تغذیه هستیم، مدل مسکن هستیم، مدل پوشش هستیم، مدل حمل و نقل حتی هستیم. یعنی حتی تنظیم این که من از خیابون الف به خیابون به چگونه طی مسیر کنم و این رو هر روز تکرار کنم، به مرور یک الگویی در ذهن من شکل میده این موضوع، و بعد این الگو باعث یک برونداد یک سری تصمیم های در ذهن من میشه. من اگه حالا البته قضیه بحث سیستم ها خیلی مفصل اگه بخوایم وارد بحثش بشیم، حالا نکته اینه که بخوام یه جمله ساده راجع به این قضیه بگم و بحثم رو ادامه بدم. انسان ها ناظر به نیازهاشون سیستم طراحی میکنن. این خیلی به نظرم نکته مهمیه. حالا سیستم آموزش ناظر به چه نیازی شکل گرفته؟ این اول اگر ما متوجه بشیم، بعد میفهمیم که چرا نفوذ برای نفوذ کننده اهمیت پیدا میکنه. انسان ها ناظر به نیازهاشون چگونه سیستم و خورده سیستم میسازن؟ زمانی که اراده به تأمین اون نیاز میکنن، هر چیزی که باشه. جیمز مکگان یه نویسنده آمریکایی که تو این حوزه فعالیت داره، یه کتابی داره اونجا این رو یکم باز کرده که یک انسان در یک جامعه بخواد زندگی کنه به 1200 سیستم و خورده سیستم نیاز داره. حالا شما دیگه ببینید چه چیز عجیب غریبیه، از سیستم های کلان مثل آموزش، تغذیه، همین وزارتخونه هایی که اسماشون رو ما میبینیم، مسکن، نمیدونم شهرسازی، اینها گرفته تا خیلی ریز که مثلا میگه دکوراسیون اتاق شما یه خورده نیاز بوده و بیدلیل شکل نگرفته، طی سالیان سال از زمان غارنشینی بوده این موضوع، طرف میرفته مثلا آج فیل یا دندون یک حیوانی که شکار کرده آویزون میکرده توی خونش، تا الانی که دکوراسیون یک سیستمه و یه خورده سیستم. این رو برای چی من طرح موضوع کردم؟ آموزش ناظر به چه نیازی؟ من حالا شاید میتونیم این رو به من یک پرسش با هم دربارش صحبت کنیم. ناظر به چه نیازی شکل گرفت؟ ما اصلا چرا آموزش میبینیم؟ چرا آموزش میدیم؟ این رو اگر متوجه بشیم، علت اهمیت و ضرورت نفوذ در سیستم آموزشی توسط نفوذ کننده مشخص میشه که حالا وارد اون ساحت ها بشیم.
دشمن طراحی دارد میکند برای نفوذ. نفوذ دو جوره، یک نفوذ موردی است، نفوذ فردی است، یک نفوذ جریانی است. نفوذ موردی خیلی نمونه داره، معناش این است که فرض کنید شما یه دم و دستگاهی دارید، یک مسئولی هستید، یک نفر رو با چهره آرایش شده، بزک شده، با ماسک بفرستن توی مجموعه شما. شما خیال کنید دوسته، در حالی که او دوست نیست، تا او بتوانه کار خودش رو انجام بده. کم اهمیت ترینش جاسوسی است. گاهی کارش بالاتر از جاسوسی است، تصمیم شما رو عوض میکنه، یعنی تصمیم سازی. سابقه هم داره. منتها از این خطرناکتر نفوذ جریانی است، یعنی شبکه سازی در داخل ملت به وسیله یکی پول، یکم جاذبه های جنسی. افرادی که می توانند در جامعه اثرگذار باشند، اینا رو بکشونن به اون سمت مورد نظر خودش. اگر این نفوذ نسبت به اشخاصی انجام بگیرد که اینا در سرنوشت کشور، سیاست کشور، آینده کشور تأثیری دارن، شما ببینید چه اتفاقی بیفته. آرمان‌ها تغییر پیدا خواهد کرد. ارزش‌ها تغییر پیدا خواهد کرد. خواست‌ها تغییر پیدا خواهد کرد. باورها تغییر پیدا خواهد کرد. آماج نفوذ هم کیا هستن؟ عمدتاً نخبگان، عمدتاً افراد مؤثر، عمدتاً تصمیم گیران یا تصمیم سازان امروز خطر بزرگی است.
کشورهای غربی قصد دارند به شکل‌های گوناگون و با استفاده از حربه جهانی شدن و مجهز به فناوری روز در افکار و فرهنگ ملت ایران نفوذ کنند. بهترین راه برای این منظور نفوذ در سیستم آموزش و پرورش و به خصوص دانش آموزان است، چون که طیف وسیعی از افراد را در بر می‌گیرد. آموزش و پرورش در مقابل هجوم فرهنگ‌های بی‌هویت غربی آسیب پذیر باشد. مسلماً باید انتظار نفوذ دشمن در اذهان دانش آموزان و تغییر نگرش‌ها و باورهاشان را داشت. اما دهمین برنامه‌ای که در فصل 11 ساعت 24:01 در رادیو گفتگو مورد واکاوی قرار گرفت، قسمت دوم موضوع بررسی ابعاد نفوذ شناختی و ادراکی در ساحت آموزش و پژوهش در جامعه با حضور آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر نواب همتیان، پژوهشگر مطالعات ارتباطی بود که بخشی از نظرات آقای دکتر داوودی را در این برنامه مرور می‌کنیم.
ما جلسه گذشته تو مباحثی که داشتیم آقای همتیان به یک مثالی در واقع شما اشاره کردید از صحبتی که یک دانش آموز در خصوص اون خلقت جهنم و آتش در واقع اتفاق افتاد. من این مثال برای خودم رخ داد شبیهش. من در دوره راهنمایی که بودم، حالا بودیم که ما 500 سالمون که نیست، ما همین نسل سه این دیگه، یه معلم پرورشی ما داشتیم، آمد سر کلاس یه کاغذ رسم اون موقع بهش میگفتن، این کاغذ فیلی بزرگو گذاشت و گفت بچه ها چیه؟ گفتیم خب سفیده، خیلی خوشگله. یه دوات رو برداشت از این جوهر دواتی که ما می‌نوشتیم باهاش نسلیق، اینو پاشید روی اینو، گفت حالا این چیه؟ گفتیم که خب زشتش کرد، کثیفش کرد. گفت شما هر یک گناهی که مرتکب میشید، هر یک دروغی که میگید، هر یک مثلا غیبتی که میکنید، مثل این لکه هست روی این کاغذ قشنگه، دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد. خب من چه سالی راهنمایی بودم؟ ما راهنماییمون تقریبا مصادف شد با اواخر دوران جنگ دیگه، اون فضای اجتماعی و
بله
و فضای غیر رسمی، خود غیر رسمی رسمی شده بود.
بله
گذشت. من در سن 20 سالگی یک مدرسه رفتم و درس دادم به همون بچه های راهنمایی. من دوم راهنمایی بودم، اون مثالی را آمد، به همون بچه های دوم راهنمایی. چند سال فاصله شد آیه متیان؟ حدوداً فکر میکنم 10-11 سال فرق شد. 10-11 سال اصلا عددی تلقی نمیشه در سن تاریخی یه ملت. من رفتم در نقش معلم پرورشی رفتم سر کلاس این بچه ها. اون مثال معلم پرورشی خودم یادم بود. یه کاغذ فیلی گرفتم و با همون سناریو یه دوات گرفتم بردم، گفتم خب بچه ها این چیه؟ بچه ها گفتن خیلی سفیده خوشگله. دواته رو پاشوندم، گفتم این چیه؟ همه مثلا آقا خراب شد و فلان و اینا، گفتم این همون دروغه و همون رو من اجرا کردم. بعد از 10-11 سال دیدم که یکی از این بچه ها بلند شد، گفتش که آقا این رو به ما میدی؟ این کاغذ فیلیه رو به ما میدی؟ جوهرش هم خوش شده بود. گفتم که بردمالشو. حالا من تصورم چی بود؟ تصورم این بود که این مسئله یه جوری در عمق وجود این بچه رفته. رفتیم و هفته بعد که من رفتم سر کلاس، دیدم کلاس ناآرامه. گفتم بچه ها چی شده؟ دیدم پسره بلند شد اومد یه تیشرت گذاشت جلوی من، تیشرت سفید. آخه این چیه؟ وا کردم دیدم عکس همون کاغذ فیلیه که روش من جوهر پاشونده بودم، بتونم هر یه گناه فلان میکنه. این رفته بود خونه، دستشو کرده بود تو جوهر با همون دست کوچیکش، زده بود جاهای مختلف این کاغذ فیلی، عکس پنجش افتاده بود، دستش افتاده بود، اینو بریده بود، رفته بود داده بود روی
تیشرت
چاپ کرده بودن. بعد دیدم چه طرح خوشگلی در اومده. گفتم این چیه؟ آقا ما اون گناهی که شما گفتید و یه خورده قشنگترش کردیم، رو تیشرت هم چاپ کردیم، سبک شده، الان هم بچه ها میگن مثلا ما حاضرین بخریم ازت. گفتم من موندم یه لحظه خودم، گفتم تو چی کار کردی؟ گفت ببین گناهی که شما گفتی سرش محفوظه، ولی عجب طرح قشنگی داد، من اینو پنجه کردم. دیدم 10-11 سال فاصله بین من و این بچه هست، ولی اصلا انگار دوتا دنیای متفاوت شده.
بله
ما یه هفته پکر اون گناهه بودیم و یه هفته مثلا داشتیم بهش فکر میکنیم، این پچه رفته تو یه هفته اونو تجاریش کرده. یعنی
و این اون فرآیند شناختی است که طی شده.
احسنت. بعد بهش گفتم که اون موقع تازه فیلم چیز در اومده بود، فیلم مرد عنکبوتی در اومده بود که خودش پیرنشو درست میکنه.
مرد عنکبوتی یک.
دقیقاً. و دیدم که این بچه به شدت تحت تأثیر این موضوع قرار گرفته، یعنی این که خودش برای یه چیزی رو در بیاره و درست کنه و یه همچین کاری، همچین بلایی رو سر یه ارزش سنگینی که من 11 سال روش مثلا متوقف بودم و باحال زندگی کردم در واقع بیاره. به چه جنبندی من رسیدم؟ به این جنبندی رسیدم که اساسا نظام آموزشی که در کشور ما از یک وزیر تا وزیر دیگه تغییر میکنه. خود وزرا تربیت یافته صحیحی نیستن، یعنی گزینه های مناسبی برای تربیت کنندگی صحیح نیستند.
بله.
چه اولیایی رو میخوان تحویل نظام آموزشی بدن که اون اولیا بتونن از پس یک همچین تغییر ادراکی که اساسا تو محیط غیر رسمی هم شکل گرفته بر بیان؟ اینجاست که نفوذ
معنا پیدا.
احسن.
یعنی سرنقش کجا میخواید پیدا کنید؟ یعنی اینقدر نامحسوسه که فرد میگفت صیاد از پی صید دویدن عجبی نیست، صید از پی صیاد دویدن عجبی نیست. یعنی فرد به جای رسیده که داره میدوه دنبال صیاد، میگه منو بزن، ولی نمیدونه، خودش هم حسی از این نداره. بحث خوبی شد، یعنی مثال خوبی شما ادامه دادید. من اگر بخوام جلسه نهم بود، جلسه قبل ما،
بله الان جلسه دهم هست،
بله اون رو ادامه بدم و بحث رو بیارم یکم، چون اونجا سیستمی و خیلی کلان صحبت کنیم، خوردش کنیم توی جامعه، ببینیم ناظر به این تغییر تصویرها یه اصلی تو مدیریت هست. شما به درستی داشتید توضیح میدادید، من یاد اون افتادم که میگه اگر به پرسش‌های جدید پاسخ کهنه بدید بحران تولید میشه.
بله.
خیلی اصل عجیب و دقیقیه. یه معکوس هم داره که میگه اگر به پرسش ساده پاسخ پیچیده بدی سردرگمی ایجاد میشه.
بله.
یه مثال بخوام ساده باشم، این اتفاق داره میفته الان تو سیستمای جامعه ما. مثال سادهش اینه، شما اگر یک بیمار سرطانی بدخیم دور از جون شما و همه شنونده و وضعیت بحرانی پیدا کرده، این پرسش پیچیده است، ببرش درمانگر سر کوچه، یه قامه اینو نمیدونم چیکارش کنم، در کسری از ثانیه وضعیت بحرانی میشه، چون پرسش پیچیده رو بردید سراغ یک پاسخ دهنده ساده، مثلا نه امکاناتشو داره نه میفهمه اصلا این وضعیتو. برعکس شما یک سردرد ساده، فردی که سردرد ساده داره، ببرید بیمارستان فوق تخصص سرطان، از درب ورود نگهبانی دچار سردرگمی میشه تا اون پزشک فوق تخصص سرطان رو درمان کننده سرطان. الان ما یه همچین وضعیتی داریم. اون مثال شما راجع به تغییر این کاغذ فیلیر و ادراک که شما داشتید با این یک چرخه شناختی طی شده و ما از این غافلیم که ادراک نسل فعلی از گناه متفاوت از ادراک نسل قبل از گناهه. آیا تصور و ادراک مادر بزرگ من از حجاب با مادر من از حجاب با همسر من از حجاب و دختر من از حجاب یک جوره؟ خیلی. که اینها ماله، شاید بگم اگر بخوایم کل همپوشانی اینها رو برداریم میشه حدود 100 سال 120 سال با تصورات و ادراک‌های مختلف. من مادر بزرگم جلوی پسر خودش روسری می‌پوشید. چرا؟ چون حس می‌کنه الان در یک محیط رسمی قرار داره که مثلا پسر شما دوش سر بزنه، در صورتی که هیچ نه گناهی بود نپوشه، نه لحاظ اخلاقی ایراد داشت، هیچ مشکلی نداشت. حالا شما ببینید چه تغییر ادراکی صورت گرفته که فرد در محیط عمومی پوشش مناسب اتاق خواب داره،
نه تنها در محیط آموزشی حاضر اوریان شد.
آره این
دیگه خیلی بده.
چه تغییر شناختی صورت گرفته؟ پس ما یک تغییرات ادراکی داریم که در رفتارهای جامعه داره بروز میکنه.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، امید که در این مجال با موضوعات پنج برنامه دوم از فصل 11 همه ساعت 24:01 آشنا شده باشید. فراموش نکنید شما علاقمندان به حوزه مباحث علوم شناختی می توانید با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir به آرشیو صوتی اخبار و اطلاعات این برنامه دسترسی داشته باشید. قرار ما چهارشنبه 15 اسفند با ادامه مرور برنامه های فصل 11 هم. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 بدرود.
عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. امیدوارم که طاعات و عباداتتون، نماز و روزه هاتون مورد قبول خداوند مهربان قرار بگیره و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. دوستان عزیز، همچنان هوا سرده، درسته که در روزهای پایانی زمستان هستیم و دیگه چند روز دیگه انشالله بهار از راه میرسه، اما با توجه به بارش های برف و بارانی که این چند روز اخیر در بسیاری از نقاط کشورمون اتفاق افتاده، هوای خیلی از مناطق کشورمون خیلی سرده همچنان و واقعا باید همه ما ایرانیان در هر کجای میهن عزیزمون که هستیم باید کمک کنیم تا به همه هموطنان خوبمون انرژی خدادادی گاز برسه و خدایی نکرده خونه ای نباشه که گاز نداشته باشه و به همین علت اون خونه سرد باشه، به خصوص در مناطق سردسیر کشورمون. پس بیایید به فکر همدیگه باشیم، در مصرف گاز صرفه‌جویی کنیم.
پیام طبیعت.
سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شنوندگان عزیز، من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی، در خدمت شما هستم با دعوت به مشارکت ملی در کمپین صرفه‌جویی در مصرف گاز در روزهای سرد سالی که هستیم و امیدواریم که نعمت خدا برف و باران سراسر کشور رو هم بگیره، اما ما به هر حال با کمبود گاز مواجهیم و امیدواریم همه ما مشارکت بکنیم. هموطن عزیز، همه ما در کلان شهرها از آلودگی هوا مینالیم، حق هم داریم، اما حقیقت هم اینه که همه ما در خونه، محل کار، با مصرف گاز در هر یک از سیستم‌های حرارتی، چه آب گرم کن، پکیج، بخاری، موتورخونه، حتی اجاق گاز و همه و همه، هم به طور مستقیم از طریق دودکش‌های وسایل گازسوز شهر رو داریم آلوده می‌کنیم و هم با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و در نتیجه قطع گاز نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ که طبیعتاً اونا ناچارند به سمت استفاده از سوخت مایع و حتی مازوت در برخی از نیروگاه‌ها رو بیارند و هوای شهر رو آلوده بکنند، پس غیر مستقیم هم ما در آلوده کردن هوای شهرمون سهیم هستیم. بیاییم با کاهش مصرف گاز هم به پایداری شبکه گاز کمک بکنیم و هم کمک بکنیم که هوای شهرمون کمتر آلوده بشه. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
بسم رب الشهداء و صدیقین. گرامی داشت یاد و خاطره سرداران سرافراز آشورایی، شهید مهندس مهدی باکری و شهید حمید باکری. هر شنبه 23 اسفند ماه 1403 ساعت 19:30 تهران، میدان فاطمی، تابلو بزرگ وزارت کشور.
یکی از راه‌های تشخیص عمر درخت از روی پوست تنه درخته. اگر می‌خواید جنگل رو تجربه کنید با درختانش درآمیزید. و اگر میخواید درختان رو بشناسید پوستشون رو بیاموزید. همه با هم در پویش جان ایران از 11 تا 17 اسفند ماه درخت میکنیم.